أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در مورد قول دوم اشکالاتی رو مطرح کردیم. پنج اشکال نسبت به تفصیل در مورد ظلم و عدالت عرفی بیان شد. چند اشکال دیگر باقی مونده که این اشکالات را هم متعرض می شویم. اشکال ششم این است که ایشون از یک سو بین ادله مبین عدالت و ادله نفی ظلم فرق قائل شده و از سوی دیگر نسبت و رابطه ظلم و عدل را از قبیل عدم و ملکه دانسته. اگر ما گفتیم ظلم و عدل نسبت به یک دیگر از قبیل عدم و ملکه هستند، دیگه وجهی ندارد بین این دو دست ادله فرق بگذاریم، بین ادله عدالت و ادله نفی ظلم. البته ایشون ادعا کرده است که در مقام ثبوت نسبت بین ظلم و عدل از قبیل عدم و ملکه است، اما در مقام اثبات ممکن است که ما چیزی را ظالمانه تشخیص دهیم ولی از درک عدل جایگزین ظلم تشخیص داده شده عاجز باشیم. خب سوال این است که یا اشکال این است که مقام درک و فهم ما نسبت به عدل جایگزین ظلم و عجز ما از تشخیص و درک عدل جایگزین، این ارتباطی به مقام اثبات نداره. مقام اثبات مقام دلالت ادله است. درک ما یه امر واقعی است. این که ما بفهمیم و درک بکنیم و تشخیص بدهیم که اگر یه چیزی ظلم هست ما اون رو ظلم بدانیم، اونگاه بخواهیم عدل جایگزین اون را بفهمیم و درک بکنیم، این فارغ از مقام اثبات و دلیله. پس ارتباط دادنش به مقام اثبات از این جهت وجهی نداره. اشکال هفتم و البته هشتم و نهم، یعنی سه اشکال بعدی، تقریبا همون اشکالاتی است که ما به قول قبلی وارد کردیم. در ابتدای بررسی این قول هم عرض کردیم که بعضی از اشکالاتی که به قول اول وارد بود به این قول هم وارده، چون یه اشتراکی بین این دو قول وجود داره. بر این اساس اشکال هفتم این است که ایشون گفت با توجه به دو مطلب نتیجه به دست میاد. مطلب اول این که ادله نفی ظلم مانند ان الله لیس بظلام للعبید ناظر به تشریع هم هست. مطلب دوم این که ظلم عرفی در این ادله معیاره. این مطلب دوم جای اشکال داره. ما این اشکال رو نسبت به دلیل دوم قول اول مطرح کردیم. مقدمه سوم دلیل دوم در قول اول این بود که مرجع تشخیص ظالمانه بودن یک حکم عرف است. خب اینجا هم ایشون همین ادعا رو کرده که در ادله ظلم عرفی معیاره. اشکال اینه که خب این معیار از کجا قابل قبوله و به چه جهت معتبر باشه؟ چون ایشون میگه چون ادله نفی ظلم ناظر به تشریع هم هست، وقتی پای تشریع به میان میاد پای عرف هم وسط کشیده میشه. اصل استدلال ایشون این بود برای این جهت که وقتی ما میگیم ادله نفی ظلم علاوه بر مقام تکوین به عالم تشریع هم نظارت دارد، خواه نخواه پای فهم عرف وسط میاد. خب اینجا مشکل اینه که اگر ادعا می شود ظلم عرفی در این ادله معیاره، این اول الکلامه. چون درست است که ادله نفی ظلم ناظر به تشریع و اخبار از تشریع می کنه، اما نفی ظلم از خداوند در مقام تشریع لزوماً به معنای نفی ظلم عرفی در مقام تشریع نیست. ایشون خواسته بین این دو ملازمه برقرار بکنه، بگه حالا که ان الله لیس بظلام للعبید دارد ظلم را از ساحت خداوند در مقام قانونگذاری و تشریع نفی میکنه، پس حتما ظلم عرفی منظور و مقصوده. در حالی که این با ظلم واقعی هم سازگاره، یعنی میتواند ادله نفی ظلم ناظر به مقام تشریع باشه. یعنی میگه خداوند تبارک و تعالی در قانون گذاری و جعل احکام به بندگان ظلم نمی کند و مقصود این باشد که او هیچ حکمی که به حسب واقع ظالمانه باشد جعل نمی کنه. او در مقام قانون گذاری به گونه ای قانون وضع میکنه که به حسب واقع هیچ ظلمی نسبت به بندگان صورت نگیره. لذا این که ایشون از اون مطلب نتیجه بگیرد که در این ادله ظلم عرفی معیاره، این جای بحث داره و اول کلام است، چون نفی ظلم از خداوند در مقام تشریع ربطی به دلالت الفاظ نداره تا فهم عرف ملاک باشه. بله، اگر بحث از دلالت الفاظ و ظهورات الفاظ باشه، اینجا ما باید پای عرف رو به میان بکشیم. اما اینجا سخن از این است که خداوند ظلم نمی کنه در جعل احکام و وضع قانون. خب چه بسا منظور این باشد که خداوند ظلم واقعی نمی کنه. و همطور که ما عرض کردیم، این با ما جعل علیکم فی الدین من حرج فرق داره. فرقشو دیروز عرض کردیم که چرا مسئله حرج و تشخیص اون در اون دلیل، در دلیل نفی حرج به عرف واگذار شده و اینجا می تواند به عرف واگذار نشده باشد. اینم اشکال هفتم. اشکال هشتم که البته نسبت به قول قبلی هم وارد بود، این است که برفرض هم ظلم عرفی ملاک باشد، سوال این است که کدام عرف مورد نظره؟ آیا عرف زمان شارع مقصوده یا عرف زمان ما یا عرف همه زمانها؟ که حالا ما از عرف همه زمانها بعضن تعبیر می کردیم به ارتکاز عقلایی. البته ارتکاز عقلایی لزوماً ناظر به همه زمانها نیست، میتونه ارتکاز عقلایی در یک عصر و زمان خاص مد نظر باشه، میتونه در مثلا یه مکان خاص باشه. اما منظور ما از ارتکاز عقلایی که تا به حال گفتیم، یعنی اون چیزی که میان همه عقلای عالم در همه زمانها مرتکز است، اون چیزی که عقلا مشترکن اون را درک میکنن و حکم میکنن به اون. و البته این با حکم عقلی هم متفاوته. به هر حال سوال این است که عرف کدام عرف مورد نظر است. عرف همه زمانها، یعنی اون عرفی که در همه زمانها ثابته و تغییر نمی کنه، که این نمی تونه مقصود باشه، چون مفروض قائل در اینجا تغییراتی است که در دوره‌های مختلف در دید عرف نسبت به ظلم پیش میاد. بنابراین یا باید بگیم عرف زمان شارع ملاک یا عرف زمان ما. عرف زمان شارع هم که ایشون صریحاً اون رو نفی کرده، میگه اگر یک اطلاق یا عموم یک حکمی در زمان شارع ظالمانه نبوده، اما در زمان ما ظالمانه محسوب شود، این به وسیله این تشخیصی که عرف می‌دهد مقید و محدود میشه. مثلا عمده بحث ایشون در تغییر عرف و تأثیری که در اطلاق و عموم حکم شرعی داره مربوط به همین عرف زمان ماست. به علاوه این که میگیم عرف زمان شارع مورد نظر نیست، یه مشکل دیگه هم داره. اصلا احراز ظالمانه بودن یا نبودن یک حکم در زمان شارع مشکله، مگر این که ما بگیم از همین عمومات و اطلاقات احکام شرعی مثلا استفاده بکنیم که یک حکمی در اون زمان ظالمانه بوده یا نبوده. همین که از یک روش و سیره‌ای در میان عقلا رد نکرده و اون رو تأیید کرده با این عموم و اطلاق، این خودش به نوعی راهی برای احراز محسوب میشه، که البته خب این میتونه به عنوان یک قرینه لبی در کنار اون عمومات و اطلاقات عمل کرده باشه. یعنی لزوماً عمومات و اطلاقات راهنمای ما و ابزاری برای احراز ظالمانه بودن یا نبودن نیست. اشکال نهم این است که بر اساس تعریفی که از ظلم و عدل به عمل آمد، ظلم عبارت است از عدم رعایت استحقاق ها و عدل عبارت است از رعایت استحقاق ها. رعایت و عدم رعایت استحقاق متفرع بر درک و فهم حق است. ما اگر بخوایم یه جایی حقی را رعایت کنیم یا خدایی نکرده ببینیم یه حقی تضییع شده یا نه، این متوقف بر این است که اون حق را بشناسیم. خب اگر برای عرف در فهم و درک یک حکمی به عنوان عدل یا ظلم نقش قائل باشیم و بگیم این عرف است که تشخیص می‌دهد یک حکمی ظالمانه است یا عادلانه، ابتدا باید عرف توان فهم و درک حقوق را داشته باشه، همه حقوق را، تا بتواند قضاوت کند که اینجا این حق رعایت شده که عدل باشد یا رعایت نشده که ظلم باشه. و واقعا عرف توان درک حق را به معنای جامع و کامل نداره. لذا امکان اشتباه بسیار زیاده. یعنی عرف چون درک کاملی از حق در ابعاد مختلف نداره، ممکنه یه چیزی رو به اشتباه ظلم تشخیص بده، چه اینکه خود ایشون اساساً ادعا کرد در جایی که نصی وجود داشته باشد اصل حکم هیچگاه نمیتوانه با تشخیص عرف کنار بره، و حتی اگر یه روزی عرف تشخیص داد یک حکمی ظالمانه است، ما با توجه به نص باید اون عرف را تخطئه کنیم و بگیم اشتباه میکنه. به عبارت دیگر این نص حکایت از این میکند که عرف نتوانسته ظالمانه بودن را درست تشخیص بده. وقتی نص داریم بر این که مثلا دیه زن نصف دیه مرده، ولو عرف زمان ما بگه این ظالمانه است، اینجا با ابزار نص به مقابله با این فهم عرف بریم و میگیم تو در این تشخیص اشتباه کردی. اما فهم عرف میتواند اطلاق و عموم حکم را تحت تأثیر قرار بده. خب واقع مطلب اینه، عرف یا میتواند عدل و ظلم را تشخیص بده یا نمیتواند. خب اگر میتواند، چون حقوق را تشخیص میدهد، همه جا باید بتونه. اگرم نمیتواند، ما نمیتونیم به صورت کلی تشخیص عرف را مبنی بر ظالمانه بودن یک حکم بپذیریم. اینکه حالا ایشون اون استدلال رو هم بیان کرد تا به نوعی در جایی که نص وجود دارد فهم عرف را در مقابل نص تخطئه بکنه، اون استدلال ها هم ملاحظه فرمودید که دچار اشکاله. لذا در مجموع به نظر میرسه قول دوم هم که به نوعی نسبت به قول اول تفصیل محسوب میشه، تفصیل بین اصل حکم به تعبیر خود ایشون یا به یک تعبیر دیگری از ایشون، بین اونجایی که نصی وجود داره و بین اطلاق و عموم حکم. خب اینم قول دوم. اما قول سوم، قول سوم برخلاف قول اول و دوم حول عدل و ظلم واقعی دور میزنه. یعنی میگه ادله عمدتاً ناظر به ظلم واقعی و عدل واقعی هستند. بنابراین عرف اگر جایی حکمی را ظالمانه تشخیص بده، فل جمله تأثیری بر حکم شرعی نداره، در یه محدوده‌ای که حالا اشاره خواهم کرد، فقط در یه محدوده‌ای این نقش را به عرف واگذار کرده، و الا اصل و اساس در ادله که به نوعی نفی ظلم می کند، این ناظر به ظلم واقعی است. البته در یه جاهایی که به مکلف امر میشه به عدالت یا نهی میشه از ظلم، اونجا های عرف را میتوان وسط کشید. حالا توضیح بدیم اصل این مدعا و این قول را. یکی از اساتید محترم و بزرگوار این چنین آغاز میکنه توضیح و تبیین این مدعا رو که ما چهار نوع عدالت و به تبعش چهار نوع ظلم داریم، یا به عکس چهار نوع ظلم داریم و به تبعش چهار نوع عدالت. منشأ این تقسیم هم این است که گاهی عدل و ظلم به حکم عقل است و گاهی به حکم عقلا. هر کدام از اینها هم یا تنجیزی است یا تعلیقی، لذا میشه عدل یا ظلم. ظلم مثلا ظلم تنجیزی عقلی، ظلم تعلیقی عقلی، ظلم تنجیزی عقلایی، ظلم تعلیقی عقلایی. منظور از ظلم تنجیزی یعنی حتی بعد از ورود ترخیص شارع باز هم عقل یا عقلا اون را ظلم می دانند و به قبح اون حکم می کنند. مطلقا این عمل را قبیح می دانند، چه شارع در اون ترخیص بدهد چه ندهد. اما ظلم تعلیقی به این معناست که گاهی عقل یا عقلا به قبیح بودن یک شیء و یک کار یا به ظلم بودن اون حکم می کنند، به شرط آن که ترخیصی از ناحیه شارع نسبت به ارتکاب اون فعل وارد نشده باشه. عرض کردم این تعریف از ظلم تنجیزی و تعلیقی هم در ظلم عقلی راه دارد و هم در ظلم عقلایی. منتها در مورد ظلم عقلایی تنجیزی ایشون میگه معناش این است که عقلا به ما هم عقلا ورود ترخیص شرعی بر ارتکاب اون را نمیپذیرند، لذا این ظلم عقلایی مانع از اطلاق و عموم در خطابات میشه یا احیانا ظهور را منصرف میکند. با همه این احوال میگه ظلم عقلایی شرعی هم نمیتونه در برابر نص شرعی مقاومت بکنه، چون عقلا به طور کلی از این که شارع در برابر ظهورات ترخیص بدهد ابا دارن. البته اگر یه نصی باشه که قابل توجیه و تأویل نباشه میپذیرن، اما اگر صرفا یک ترخیص شرعی باشد در برابر اون مقاومت دارن. حالا بعد ایشون میگه، ببین حالا مثالاش هم عرض میکنم، بعد ایشون میگه غرض از این که ما ظلم را و ظلم و عدل را به این چهار قسم تقسیم کردیم این است که از این تقسیم در رد و منع از عمومات و اطلاقات یا در کشف مصادیق ظلم و عدل استفاده کنیم. غرض اصلی اینه، چون در یه مواردی امکان تقیید یا تخصیص عمومات و اطلاقات هست. این هم در مورد ظلم و عدل عقلی و عقلایی. قسم سوم ظلم و عدل شرعی است و قسم چهارم ظلم و عدل واقعی است. این چهار قسم، ظلم و عدل واقعی هم معناش معلومه، یعنی اون چه که به حسب واقع ظلم محسوب می شود، نه معیار عقل و نه معیار عقلا و نه معیار شرع، هیچ کدام ملاک نیست. این در حقیقت عدل و ظلم نفس الامری است، به حسب واقع اگر یه حقی تضییع بشه این میشه ظلم، اگر رعایت بشود این میشود عدل. مدعای ایشون اینه که ظلم عقلایی در یه مواردی میتواند اطلاقات و عمومات را محدود و مقید بکنه.
آقا ظالم بودن یک چیز رو یا از طریق عرف یا از طریق عقل یا از طریق قوانین الهی باید بفهمید.
خیلی خوب، این که بله، ولی بسته به اینه که کدام یک و با چه میزان و در چه حدی تأثیر دارند در حکم شرعی، که یا به طور کلی حکم شرعی را کنار بگذارن یا اطلاق و عمومش را به هم بزنن. همه بحث در همینه. در قول اول به نه مطلق ادعا شد ظلم عقلایی و عرفی هم میتواند اصل یک حکم را و هم عموم و اطلاق اون را کنار بزنه. در قول دوم ادعا شد که این ظلم عقلایی نمیتواند اصل حکم را کنار بزنه، اما میتونه اطلاق و عموم حکم را محدود بکنه. در این قول یه مقداری دائره ضیق‌تر شد، چون میگه اساساً در ادله نفی ظلم ملاک و معیار ظلم واقعی است. ان الله یا ان الله لیس بظلام للعبید در واقع نفی ظلم، نفی ظلم واقعی از خداوند تبارک و تعالی میکنه. میگه خداوند ظلم به بندگانش نمیکنه، یعنی به حسب واقع خدا ظلم نمی کنه. حالا هر چند عقلا اون را ظلم محسوب بکنند، ادله نفی ظلم به طور کلی در مقام نفی ظلم واقعی از خداوند تبارک و تعالی است. حالا ببینید، از این حالا اقسامی که گفتیم، ایشون میگه میتوانیم عدالت و ظلم شرعی داشته باشیم، ولی این قطعا اینجا مقصود نیست و ما فعلا کاری به این نداریم. آره، چون میگه نه، در یه موارد میتواند باشد، ولی میگه اگر مثلا خداوند تبارک و تعالی بگوید امر به ظلم بکنه، ببخشید، امر به عدل بکنه و نهی از ظلم بکنه، بعد بگه که مقصود من، مقصود از ظلم اونیست که من میگم، یعنی ظلم و عدل را هم خودش بخواهد تعیین بکند، این میگه مقصود نیست. ظلم و عدل عقلی را هم ایشون میگه ما به تبع شهید صدر از قبیل قضایای ضروریه به شرط محمول میدانیم، که حالا یه توضیحی هم برای این میده. لذا میگه این هم اینجا مقصود نیست. اما اون چه میماند عدل و ظلم عقلایی و واقعی است. ادله نفی ظلم همه نفی ظلم واقعی از خداوند میکنه، اما اون عدل و ظلم عقلایی، یعنی اون چرا که عرف ظلم تشخیص میده، این چه تأثیری داره؟ در چه محدوده ای اثر گذاره؟ جایگاهش کجاست؟ دقت بکنید، عمدتاً الان متمرکز در این عدل و ظلم عقلایی هستیم. میگه اون چه که در زمان شارع ظلم عقلایی بوده، ما وقتی با عمومات تحریم ظلم مواجه میشیم، حرمت اونها کشف میشه. فرض بفرمایید در زمان شارع یک کاری، یک عملی، یک رفتاری ظالمانه محسوب می شده، وقتی دلیل به نحو عام نهی می کنه از ظلم، قهرن اون موارد را هم در بر می گیره. یعنی ما حرمت مصادیق ظلم عقلایی در زمان شارع را با عموماتی که ظلم را حرام کرده استفاده میکنیم، اما اون مصادیقی که به مرور زمان برای ظلم عقلایی پیدا شده، این مصادیق مشمول عمومات تحریم ظلم واقع میشه، یعنی این هم مشمول همون عمومات. دقت کنید، حالا شمول عمومات تحریم ظلم نسبت به مصادیق ظلم در اون زمان تا حدودی قابل فهمه، اما اون چرا که اون روز نبوده و بعدن از نظر عرف ظلم تلقی شده، این به چه دلیل مشمول عمومات تحریم ظلم قرار بگیره؟ اینم بشه مصداق اون. ایشون عرض به حضور شما میگه برای اینکه بالاخره این خطابات به نحو عام القا شده، وقتی به نحو عام القا شده، هرچند یه چیزی در اون زمان نبوده و ظلم محسوب نمی شده، اما وقتی یک ارتکاز عقلایی عام پدید میاد مبنی بر ظالمانه بودن و غیر عادلانه بودن یک مصداق، این قهرن مشمول اون عام قرار میگیره. اما این تا زمانی است که یک دلیل خاص برخلاف اون نباشه. اگر یه دلیل خاصی برخلاف اون باشه، ما از اون دلیل خاص کشف میکنیم که این نظر عرف در اینجا اعتبار نداره، چون قطعا شارع نسبت به ملاکات اشراف بیشتری دارد. حتی ممکنه یه مصداقی از نظر عقلا ظلم نباشه، اما تحت اون عمومات قرار میگیره. مثالم میزنه، میگه فرض کنید که گفتن اگر حیوان در ضمن 3 روز تلف بشه، این بیع منحل میشه و به بایع خسارت وارد میشه، بایع هم حق ندارد به ثمن رجوع بکنه. خب اینجا از نظر عقلا ممکنه این ظلم باشه، اینکه بایع در تلف در این 3 روز حق رجوع به ثمن ندارد، در اون 3 روزی که خیار حیوان ثابته، از دید عرف این ممکنه مصداق ظلم باشه، چون اینجا که انه حق بایع به حسب ظاهر نادیده گرفته شده و به مشتری حق دادن. اما این مورد با اینکه از نظر عقلا این مصداق ظلمه، اما چون دلیل خاص داریم، روایت داریم، این ارتکاز عقلایی کنار میره. یعنی اون دلیل خاص که انه این ارتکاز عقلایی را رد کرده. لذا ایشون میگه اگر در یک موردی دلیل خاصی داشتیم که میتواند از فهم عقلا و تشخیص عقلا در تعیین یکی از مصادیق ظلم رد بکنه، ما از اون نص خاص تبعیت میکنیم و کاری به فهم و تشخیص عرف نداریم. و اما اگر نص خاصی نبود، از 2 راه میتونیم حکم شرعی را در این باره استفاده کنیم. یکی از راه ارتکاز عقلا بر ظلم تنجیزی بودن یک مورد خاص، در این موارد عمومات و اطلاقات رو تقیید میزنیم. راه دوم این که با استفاده از عمومات حرمت ظلم کشف کنیم که همان چیزی را که عقلا تشخیص دادن که فلان چیز مثلا ظلم است، این از سوی شارع امضا شده. مثلا یه مثال میزنه ایشون، میگه ببینید الان هزینه درمان بعضی از جراحات چند برابر دیه مقدره. گاهی جراحت بخواد درمان بشه از دیه بیشتره. خب اینجا ممکنه کسی ادعا کنه که اطلاق دلیل دیه به این ارتکاز عقلایی مقید میشه. ارتکاز عقلایی تناسب دیه با خسارت وارد شده بر مجروح، این ارتکاز خیلی قویه، به حدی که میتواند عمومات و اطلاقاتی که مقدار دیه را بیان کرده مقید کنه و مقدار دیه جنایت رو بالا ببره. اینجاست که فقیه میتواند بگوید دیه مطابق اکثر الامرین است، هر کدام بیشتر بود دیه به همون مقداره. یعنی ببینیم مخارج درمان بیشتره یا دیه، حد تعیین شده دیه، هر کدام که بیشتر بود مقدار دیه همون باشه. پس دقت بفرمایید، ظلم عرض به حضور شما عقلایی، دقت بکنید، در یه مواردی تأثیر دارد، در یه مواردی تأثیر نداره. میگه اگر ما دلیل خاص شرعی بر تجویز یک ظلم عقلایی داشته باشیم، این هیچ محذوری نداره، ولو عقلا اینو ظلم میدونن ها، اما این چون دلیل خاص شرعی برش هست هیچ محذوری نداره، چون این دلیل خودش یعنی شارع با نظر عقلا مخالفت کرده. مثل همین مثالی که زدم که با یه حق رجوع به سمن در زمان خیار حیوان را در صورت تلف حیوان ندارد. یا مثلا از دید عقلا اخذ مال کافر غیر ذمی قبیحه. عقلا اینو ظلم میدونن که اگه کسی بره مال دیگری را، حالا ما میگیم کافر غیر ذمی، اصلا مال دیگری ولو کافر غیر ذمی باشه، این را بله بله میگه قبیحه، اما شارع این رو تجویز کرده. حالا بر فرض پذیرش این رو میگه مال کافر حربی را میشه اخذ کرد، حالا غیر ذمی رو اگر مساوی حربی بدانیم یا متفاوت بدانیم، به هر حال. پس ببینید میگه اگر یه چیزی از نظر عقلا ظلم باشد اما شارع دلیل بر تجویز اون و ترخیص نسبت به اون داشته باشه، ارتکاب اون هیچ اشکالی نداره، چون این دلیل خاص به معنای مخالفت شارع با نظر عقلا و عرف. اما اثرش اینه، دقت کنید، میگه اگر این ترخیص شارع احراز نشه، میشه مشکوک، ما نمیدونیم شارع آیا با نظر عقلا مخالفت کرده یا نه، در موارد مشکوک نمیتوانیم این ظلم عرفی و عقلایی را مرتکب بشیم. تنها در جایی میتونیم اون قبیح عقلایی و ظلم عقلایی رو مرتکب بشیم که احراز بکنیم شارع ترخیص کرده و الا حق ارتکاب اون نداریم. این راجع به اصل حکمه. اما اگر میگه اطلاق یا عموم یک خطاب شرعی و دلیل شرعی مستلزم یک ظلم عقلایی باشه، اون اصل حکم بود، اینجا اطلاق و عمومش، میگه اگر ارتکاز عقلا بر ظلم بودن اون کار مربوط به زمان شارع باشه، قطعا جلوی اطلاق یا عموم اون خطاب را میگیره. دقت بکنید، عرف زمان شارع مبنی بر ظالمانه بودن یک عمل جلوی اطلاق یا عموم اون خطاب رو میگیره، اما اگر در اون عرف ظالمانه نبود، یک ارتکاز عقلایی جدید پیش آمد که این عمل ظالمانه است. اینجا مشهور میگن ما نمیتونیم به عمومات تحریم ظلم تمسک کنیم و اون ارتکاز نمیتونه جلوی عموم و اطلاق خطاب شارع رو بگیره، چون میگن دلیل عدم ظلم ناظر به ظلم واقعی است نه ظلم عقلایی، و تا زمانی که شارع ارتکاز عقلا مبنی بر حق بودن یک چیزی رو امضا نکنه، تضییع اون ظلم محسوب نمیشه. منتها این نکته رو هم تذکر میدهد که اگر ارتکاز عقلا معاصر با شارع باشه، ظاهر اون خطاب عام امضای نظر عقلا در مصادیق ظلم. پس میبینید دامنه و دائره تأثیر ظلم عرفی یا عقلایی و ارتکاز عقلایی ظلم به تعبیر دیگر خیلی محدودتر و زیقتر از آن چیزی است که در قول سوم بیان شده. این حالا البته یک چکیده و خلاصه ای از این قول و نظریه بود. حالا محصل دلیل و به اصطلاح مقدماتی که استدلال ایشون رو تشکیل میده، من ابتدا در جلسه آینده که میشه روز شنبه دیگه، فردا اون بحث دیگه است، این رو انشالله بیان میکنیم و بعد این رو هم بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.